أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به آیه اوفو بالعقود بود بر این که کل ما صدق علیه العقد صحیح است، چه عقد گفتاری چه عقد نوشتاری و چه عقد معاکاتی. مرحوم شیخ آیه اوفو بالعقود را جزء ادله صحت ذکر نکردند، بلکه جزء ادله لزوم بعد از فراغ از صحت عقد ذکر کردند. مرحوم آقای خویی توضیحی کرد، فرمود چون اوفو بالعقود نمیتواند عقد فاسد رو شامل بشه، محال است اطلاق اوفو بالعقود نسبت به عقد فاسد که بخواهند عقد فاسد را بگویند واجب الوفا هست. پس اوفو بالعقود موضوعش مقید است به عقد صحیح. می شود اوفو بالعقد صحیح، پس نمی شود از این آیه شریفه اثبات کرد از حکم در این آیه شریفه موضوع آن را. می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. یک وقت ما تمسک میکنیم به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، این محل بحث است. یک وقت تمسک میکنیم به عام در شبهه مصداقیه خود عام، این قطعا محال هست، مستلزم دوره، باید اول احراز کنیم هذا عقد صحیح تا بگوییم یجب الوفاء به. پس چطور میخواهیم از وجوب وفا موضوع آن را که عقد صحیح هست اثبات کنیم؟ در جواب از این اشکال عرض کردیم ما یک مقام جعل داریم، یک مقام ملاک و غرض داریم. اگر ثابت شد که موضوع در مقام جعل مقید است، اشکال وارده. مثلا مولا فرمود یجب و اکرام و کل عالم و ما از خارج احراز کردیم مولا امر به اکرام عالم ناسبی نمی کند. خب جعل وجوب اکرام برای مطلق عالم با توجه به غرض مولا محال است، یعنی از این مولا صادر نمی شود. پس کشف می کنیم که در مقام جعل موضوع وجوب اکرام موضوعش عالم غیر ناسبی است. اما گاهی غرض و ملاک مزیق و مقید هست، ولیکن شأن مولا هست که خودش تشخیص بدهد که آیا این تمام الغرض بر مصادیق تطبیق دارن یا ندارن. مثل این که مولا میگه اکرم جیرانی، ما غرض و ملاک رو فهمیدیم که این مولا لا یأمر به اکرام الجار ناسبی، اما این دلیل نمی شود که در مقام جعل مولا وجوب اکرام را برده است روی جاری که لیس بناسبیین. چطور؟ شاید مولا خودش متصدی تصدیق شده است نسبت به تمام غرضش بر مصادیق. مولایی است که همسایگان را میشناسد، شأنش هست که بداند کدام همسایه ناسبی است کدام همسایه ناسبی نیست. ظاهر اکرم جیرانی اطلاق مقام اثبات این است که موضوع جل الجار است، نه الجار الذی لیس بناسبی. پس اصالت الاطلاق در مقام اثبات کشف میکنه، اصالت کشف میکنه اطلاق در مقام ثبوت جعل را. شأن مولا هم که از خودش متصدی تصدیق تمام غرض بشه، ببیند در همسایگان ناسبی نیست، بگوید اکرم جیرانی. ولذا عقلا قبول نمی کنند عذر این عبدی را که زید را که جار مولاست اکرام نکنه، بهانه این که احتمال می دادم ناسبی باشه. مولاییست که همسایگان را می شناسد، فرق میکنه با قضیه حقیقیه اکرم کل عالم. اون در شأن مولا نیست که تمام عالمهای جهان را بداند که در میان اینها چه کسی ناسبی هست چه کسی نیست، ولذا راهی نیست جز تقیید موضوع جهل. حالا از میکنم ملاک شأن مولاست که هل من شأنه تصدی لتصدیق تمام غرضه علی المصادیق ام لا. در این در همین قضیه خارجیه اگر مولایی است که همسایگان را نمی‌شناسد، قضیه خارجیه است، ولی شأن این مولا نیست به خاطر شرایطی که دارد آشنا نیست با همسایگان که متصدی تصدیق تمام غرض بشه، ولذا کشف میکنیم که این مولا در مقام اراده جدیه گفته اکرم جیرانی الا من کان ناسبیان، چون شأنش تصدی تصدیق نیست. اما مولایی که همسایگان را میشناسد وقتی میگه اکرم جیرانی، این ظهور خطابش این است که خودش متصدی تطبیق تمام غرض شده بر مصادیق، مگر به مقید متصل یا منفصل بگه الا الناسبی منهم، وقت ظاهرش اینه که تصدی تطبیق را به عهده مکلف گذاشته. موضوع در مقام جعل مطلق، موضوع در ملاک و غرض مقید، اما موضوع مقید ملاک و غرض باعث شد مولا خودش متصدی تصدیق بشود، ببیند که در همسایگان جار ناسبی نیست. اگر هم یک جا عبد فهمید که زید ناسبی، ما دلیل نداریم که بیش از عنوان زید خارج شده، میشه اکرم جیرانی الا زیدن. شک میکنیم امر ناسبی است یا نه، شک که در تخصیص زائد میشه. حالا در مو اگر مولا بگوید اکرم کل عالم ولو شارع مقدس، شأن شارع به ما و شارعون این نیست که الی یوم القیامه ببیند کدام عالم ناسبی هست کدام عالم ناسبی نیست. اینجا کشف میکنیم با توجه به اینکه لا یأمر الشارع به اکرام ناسبی، کشف میکنیم که اکرم کل عالمه یعنی اکرم کل عالمه لیسه به ناسبیه. این مقتضای ظهور خطاب هست. در اکرم کل عالمه وقتی مولا غرضش اکرام عالم ناسبی نیست، راهی نیست جز این که عنوان ناسبی را خارج کند، نه زید و امر را. ببینید راجع به لعن الله بنی امیه قاسبه، این ظاهرش مثل اکرم جیرانیه که امام علیه السلام که این کلام را فرمود، این نفرین را کرد، خودش متصدی تصدیق شد، چون مراد از بنی امیه قضیه حقیقیه نیست که بنی امیه الی یوم القیامه، یعنی همین بنی امیه موجود. خب حضرت یک راه اونه که بگیم ظاهرش این است که خود مولا، خود امام احراز کرد که هیچ بنی امیه موالی ما نداریم. حالا یه هاشم مرقال بود زمان امیر المؤمنین، اونم به عنوان هاشم مرقال استثناء میزنیم، لعن الله و بنی امیه قاسبه. حالا اونم الان مناسب نیست بگیم در مقام نفرین بیاییم استثناء بزنیم، در اراده جدیه استثناء میزنیم، لعن الله بنی امیه قاسبه الا هاشم مرقال. وقت عمر ابن عبدالعزیز نمیدونیم داخل در این عام هست یا نه، شک در تخصیص زائد میشه، توسط به عموم میکنیم. مگر بگیم ظهور لعن الله بنی امیه قاطبتن، اصلا ظهور اثباتیش انصراف داره به بنی امیه نواصب، اون بحث دیگری که ادعای انصراف اثباتی بکنیم و چیز که بعدا مطرح میکنیم در آیه عفو بالعقود هم این شبهه هست. فعلا وجه امتناع که اطلاق خطاب ممتنع است، مثلا اطلاق لعن الله و بنی امیه قاطبتا ممتنع است نسبت به بنی امیه موالی اهل بیت، پس معنایش این می شود لعن الله بنی امیه غیر الموالین قاطبتا. خب نه، این ما اشکالمون که این درست، چرا؟ یعنی که امام علیه السلام ظاهرش اینه که خودش آمد تطبیق کرد. فرض کنید در وصیت نامه امام هست که آل سعود لعنت الله علیهم. خب باید بگیم آقا این مقید داره؟ نه، آل سعود یعنی همین آل سعود فعلی، ایشون هم تصدیق متصدی تصدیق شده است که در بین آل سعود آدم درستی اشکال داره، این عرفی هم هست. میمونه آیه اوفو به نهود. ممکنه شما بگید این مثالی که زدی، نمیدونم لعن الله بنی امیه قاطبتن، اکرم جیرانی، آل سعود لعنت الله علیه، اینا قضایای خارجیه، چه ربطی داره به آیه اوفو بالعقود که قضیه حقیقیه؟ جواب اینه که نکته باید بررسی بشه، نکته این بود هر کجا شأن مولا و ظاهر مولا این است که خودش متصدی تصدیق بشود نسبت به تمام غرضش، خودش متصدی تصدیق تمام غرض بشود بر مصادیق. حالا عرض میکنم این ما به اطلاق اثبات کشف میکنیم اطلاق جعل را و میفهمیم که مولا خودش تشخیص داد که این موضوع همه جا همراه با غرض و ملاک هست. در آیه اوفو بالعقودم این که چه عقدی شرعن صحیح هست و چه عقدی شرعن صحیح نیست به نحوش قضیه حقیقیه، به نحو شبهه حکمیه، این آیا شأن مولا نیست که بگوید و تشخیص بدهد کدام عقد شرعن صحیح هست کدام عقد شرعن صحیح نیست به نحو قضیه حقیقیه. یک وقت قضیه خارجیه است، بیعی که شما انجام دادید غرری هست یا نیست، نه این در شأن شارع نیست، اما این که بیمه عقد صحیح هست، قمار عقد باطل است و هاکذا. خب اینو باید از کی بپرسیم؟ بریم از مشتت علی بقال بپرسیم یا بریم از شارع بپرسیم؟ خب بریم از شارع میپرسیم. پس شأن شارع است متصدی تصدیق تمام غرض بشود بر مصادیق عقد، تشخیص بدهد که آیا ما در عقد عقد فاسد داریم یا نداریم. وقتی گفت اوفو بالعقود استثناء نزد، نگفت عقد نوشتاری، نگفت عقد گفتاری، قید نزد. میفهمیم که عقد گفتاری هم نباشد نوشتاری هم نباشد صحیح است و الا لخان علیه بیان.
ممکنه با بیان منتصر گفته به ساقتی راضی هم که
اوفو بالعقود یک عام نیست، ظهور این عام برای ما معتبره که مولا ظاهر این خطاب اینه که خودش تشخیص داد دید عقد معاتاتی هم صحیح هست ولذا قیل نزد عقد لفظی. شما بحث تمسک به عام در موارد شک در مخصص منفصل رو مطرح میکنید، خب بناء قطعی عقلا هست که اگر دیدن مولا بر اعتماد بر مخصص منفصل نبود قبل الفهم عمل می کنند به عام بدون فهم، اما وقتی ثابت شد که دیدن شارع بر اعتماد بر مخصص منفصل است کما فی القرآن الکریم که ما ارتکاب متشرعی این است که ائمه مبین تفصیل ما اجمله الله فی الکتاب هستند، مفسر کتابن، مبین کتابن، ولذا ما شک بکنیم در وجود مخصص منفصل برای عموم اوفو بالعقود باید فحص متعارف اینه که از لازم نیست هم تمام وسائل شیعه رو بگردیم، به مقداری که ابواب، به قول مرحوم آقای خویی می‌فرماید ابواب معدل برای این روایاتی که مربوط به بحث عقود هست ببینیم و پیدا نکنیم مخصص منفصل معتبر را، بناء عقلا بر اعتماد به اون عام هست. این یعنی فهم کنیم بحثن متعارفن به حیث لو کان المخصص و موجودن فی الابواب المعدس لذفر نابهی. خب ما فرض کردیم متعارف لم نصفر بهی تمام موضوع حجیت عام درست میشه. این یک بحث دیگری در جای خودش. کلام در اینه که ما اگر مخصص منفصلی پیدا کردیم، گفت عقد القمار فاسد، این دلیل نمیشه که عنوان العقد الفاسد تخصیص خورده از آیه و آیه دیگه متصدی تطبیق نیست. نه، میشه اوفو بالعقود الا عقد القمار. اما عقد بیمه چطور؟ نه، اون مشمول آیه هست. ملاک اینه عقد معاتاتی که در شأن مولا هست، عقد کتبی که در شأن مولا هست. حالا فعلا ما آرام آرام بعد برسیم به عقود مستحدثه. ما خودمون ممکنه در برخی از این عقود مستحدثه تشکیل بکنیم در تمسک به عفوب العقود. ما فعلا به نحو قضیه موجبه جزئیه میگیم، میگیم آقا بر نمیدونیم بیع معاتاتی عقد معاتاتی صحیح اون املا میتونیم به عفوب العقود تمسک کنیم برای تصحیح عقد معاتاتی؟ میگیم بله. چرا نتونیم؟ نکته حقیقیت ولیکن نکته ظهور خطاب در این که مولا متصدی تصدیق تمام غرض هست بر مصادیق در قضیه خارجیه چی بود؟ همون قضیه خارجیه بین مولایی که همسایگان را میشناسد با مولایی که همسایگان را نمیشناسد فرق بود. اوفو بالعقود نسبت به عقد صحیح شرعی، خب از شارعی این خطاب صادر میشه که شأن این شارع است بگوید که عقد اگر عقدی فاسد بود شأن این شارع است که بیان کند، نه شأن دیگران. ولیش بیان نکرد در این خطاب، گفت به قراردادها وفا کنید، نگفت قراردادهای لفظی مطلق عام گفت قراردادها. خب این شامل قراردادهای معاتاتی و کتبی هم میشه. پس کشف میکنیم که از نظر شارع قرارداد معاتاتی هم فاسد نیست، اگر بود اون را استثناء میکرد یا لااقل به ما میگفت اوفو بالعقود الا العقد الفاسد تا تصدی تصدیق را به ما واگذار کنه. حالا این بحث فعلا امکان اطلاق اوفو بالعقود است نسبت به عقد فاسد. ما میگیم امکان دارد اطلاق جعل، چون خود مولا غرض تمام الغرض رو نگاه میکنه میبینه در مطلق عقد این تمام الغرض موجود است و لذا قیدی نمیزند مقام جعل را، و کاشف از عدم تقرید مقام جعلم اطلاق مقام اثبات هست. این که اوفو بالعقود نسبت به انواع عقد، نسبت به انواع که عقد معاتاتی صحیح هست یا فاسد است، این شبیه یعنی نکته قضیه خارجی اینجاست. این خود مولا که گفت اوفو بالعقود شأنش هست که تشخیص بدهد که عقد معاتاتی صحیح است یا فاسد است. وقتی گفت به عقد وفا کنید معلوم میشه عقد معاتاتی را فاسد نمیدانست و الا او را اخراج میکرد. شبیه این مثالی که زدیم، گفتیم اگر شارع بگوید مثلا چیز حرام است، خب بلا اشکال چیزی که ملاک ملزم و مصلحت ملزمه دارد محال از شارع آن را تحریم کند. اطلاق الکذب حرام نسبت به کذب دارای ملاک ملزم محال است، اما شما به اطلاق الکذب حرام تمسک نمی کنید. بگید آقا معلوم میشه که بله درست اطلاق کذب و حرام نسبت به کذبی که مصلحت ملزمه دارد محال است، اما از اطلاق خطاب کشف میکنیم موضوع در مقام جل مطلق کذبه و معلوم میشه خود مولا تشخیص داده که مطلق کذب دارای مفسده است. خب پس کی بیاد تشخیص بده که کذب مفسده دارد یا مصلحت؟ بقال محلمون تشخیص بده یا باید چاره تشخیص بده؟ خب شاره باید تشخیص بده ولذا ظاهره ولی هیچ کس به الکذب و حرامون در توسط به الکذب و حرامون برای کذب با زوجه اشکال نمی کنه که نمی شود تمسک کرد به اطلاق الکذب و حرامون در حرمت کذب مز اهل، چون شاید این کذب مصلحت دارد. ولی مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه، مصلحت غیر منکسره اگر داشت باز احکام تابع ملاکن و جعل تحریم برای این کذب بلا ملاک می شود. ولی اطلاق الکذب و حرامون میگه هیچ کذبی خالی از مقصده نیست. از کجا میگید؟ اینو خود مولا باید تشخیص بده. مولا وقتی گفت الکذب و حرامون لابد تشخیص داده اینطور که اگر یه جامعه گفت کذب برای اصلاح ذات بین حلال است، این کذب به عنوان اصلاح ذات بین اخراج کرد، نه به عنوان عامی که کذب مصلحت آمیز. تا بعد ما بگیم شاید کذب با زوجه هم کذب مصلحت آمیز باشد. این مطلبی که ما میخواییم عرض کنیم. پس تمسک به اوفو بالعقود در موارد شک در صحت و فساد عقد بلا اشکال هست، اشکال عقلی ندارد. اشکال دوم، اجازه بدید نخیر، اگر ما یه موردی پیدا کردیم عقد قمار فاسد بود، مثل یه پیدا کردیم زید که جار مولاست ناسبید، ما به مقداری که میدانیم رفعیت میکنیم از اصل جیرانی نسبت به زید ناسبید، اما نسبت به امری که شک داریم ناسبید یا ناسبید نیست اگر اکرام نکنیم از کنم بنا اوغلا بر این است که عضو این حد را نمیپذیرم. اکرام نکنه امر را، میگه من احتمال میدادم ناسبی باشد، مولا میگه چرا این کار رو کردی؟ قابل قبول نیست. من گفتم همسایه ها رو دعوت کن برای شام، لابد خودم تشخیص دادم این همسایه ها آدم های خوبی هست. حالا یه مورد زید سیداز ناسبی، خب اونو اعتماد کردم به فهم خودت، تشبیه میکنه که مقصد وقت روی لا تکرم جارن ناسبی، تشبیه میکنیم که مولا تصدی تطبیق تمام غرض رو واگذار کرده به مکلف. نه، نسبت به زید ناسبی تخصیص کن، اما نسبت به عمل ناسبی میشه شک در تخصیص نه. حالا حالا فعلا این میگم مشکلات عقد بیمه رو بعداً باید پیگیری کنیم. حالا فعلا بین معاطفی رو بفرمایید، شاره ظاهرش اینه که احراز ملاک کرده، بله احراز ملاک کرده. اگر بعد بیاید بگوید نکاح معاطفی باطل است، خب خصوص نکاح معاطفی رو استثناء کرد، اما بیع معاطفی رو که استثناء نکرد. ولی اگر میگفت العقد الفاسد یا لجب الوفاء به، اینجا تصدی تطبیق را واگذار کرد به مکلف، دیگه در شبهه مصداقیه عقد فاسد نمیشه به اوفو بالعقود تمسک کرد. البته این عرض ما مرحوم آقای صدر معتقده که چون اوفو بالعقود عامه، حتی اگر دلیل منفصل بیاد بگه، دلیل منفصل نه دلیل مخصص منفصل، مخصص منفصل بیاد بگه العقد الفاسد لا یجب الوفاء به، آیست فرموده که می شود در شبهه مصداقیه این مخصص منفصل به عام رجوع کرد. چرا؟ برای اینکه این شبهه مصداقیه شبهه مصداقیه محض نیست، شبهه مصداقیه که فی حد ذاته شبهه حکمیه است. یعنی من که نمیدانم بیع معاطاتی فاسد است یا فاسد نیست، این شبهه حکمیه است، رافع شک شارع باید باشه. ولذا العقد الفاسد لا یجب الوفا به، اگر هم بیاید باز آیتر میگه چون این مخصص منفصله، اوفو بالعقود هم عامه و نه مطلق. ظاهر اوفو بالعقود اینه که متصدی تطبیق شده، تشخیص داده که بیع معاطاتی صحیح است. العقد الفاسد لا یجب الوفا به هم که مغرض نیست که منطبق باشد بر بیع معاطاتی، ولذا ایشون میگه میتونیم توسط کنیم. خب ما مرحوم آیسر میگه اگر یک عام میداشتیم، مثال خود ایشون رو بزنم، احل الله کل بیعه، بعد یک مخصص منفصلی آمد گفت البی وقت وجوب صلات الجمعه باطلون، درسته؟ مثالی که ایشون زده در اول بحث فقه کتاب و طهاره اوائلش این مثال رو زده، در اصول هم مطرح میکن، البی وقت وجوب صلات الجمعه باطلون. آیتر میگه چون این مخصص منفصله، احل الله کل بیعن هم عامه، نه احل الله بیع مطلق، احل الله کل بیعن. ظهورش اینه که مولا هر بیعی را دیده که صحیح هست و شک میکنیم آیا در عصر غیبت روز جمعه نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. آیتر میگه بیع وقت نماز جمعه در عصر غیبت شبهه مصداقیه مخصص منفصله دیگه، البیع وقت وجوب صلاة الجمعه فاسده. خب ما شبهه مصداقیه است که آیا در عصر غیبت بیع ما در وقت وجوب نماز جمعه است یا در وقت استحباب نماز جمعه، میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصله. اینجا ایشون میگه به احل الله کل بیعن میشه توسط کرد. چرا؟ واسه ظاهر احل الله کل بیعن اینه که خودش اگر ما بودیم و احل الله کل بیعن میگفتیم بیعه در اصل غیبت در هنگام نماز جمعه صحیح هست، ظهورش اینه دیگه. خب این ظهور که معارض ندارد، این خطاب مخصص منفصل ما هم که ثابت نکرد که در عصر غیبت بی در وقت ظهر جمعه بی هنگام وجوب نماز جمعه تمسک میکنیم به آب. ما اشکال کردیم، گفتیم ظاهر البی و وقت وجوب صلات الجمعه فاسدون اینی که مولا تصدی تطبیق را واگذار کرد به خود مردم و این ظهور مقصف منفصل اقواس، بله ظاهر احل الله کل بیعن همینه که خودش متصدیه تصدیق شده، اما ظهور خاص اقواس از ظهور آن. ظهور مقصف منفصل اینه که بابا به من مربوط نیست، خودتون برید تشخیص بدید، به من مربوط نیست، یعنی به خطاب عام احل الله کل بیعن دیگه مربوط نیست، برید خودتون از جاهای دیگر از خطابهای دیگر کشف کنید که آیا بیع در هنگام ظهر روز جمعه در عصر غیبت مصداق بیع در وقت وجوب نماز جمعه هست، یعنی برید از سایر خطابهای من کشف کنید. اما احل الله کل بیعن دیگه کشف کردیم در مقام تصدیق تمام غرض نیست با وجود این مخصص منفصل. ما عرضمون اینه، منتها حرف ما اینه که ما در مورد عفو بالعقود همچو چیزی نداریم که یه خطاب منفصلی بیاد دیگه العقد فاسد لا یجب الوفا به. اگر داشتیم خلافاً سید صدر میگفتیم بله دیگه نمیشه به حقوق العقود تمسک کرد. این بله بله ظهور این خطاب مخصص منفصل اگر این باشه که العقد الفاصل لا يجب الوفاء به، این ظهورش اقوات از اون عقود العقود کش میکنیم، عقود العقود شده عقود العقد صحیح، تصدی و تصدیق رو مولا واگذار کرد به خود مکلفین، منتها مکلفین برای تشخیص عقد فاسد و صحیح باز باید برن از سایر خطابات شارع کمک بگیرن. اون فوق العقود میگه من دیگه کاری ندارم. چه فرقی
داره مولا مثلا عقد مثلا بیع خام فاسده؟
اگر مولا بگه بیع خام فاسد است خودش متصدی تصدیق شده.
نه
خب وقت کشف نمی کنه از این که اون فوق العقود العقد الفاسد ازش خارج شده، بیش از این نیست که کشف میکنه اون فوق العقود الا بیع الخام، چون گفت به خمره فاسده، نخواست عنوان فاسد رو از آیه خارج کنه که از آیه عقوب العقود. اگر شک کنیم که این مایه خمر از یا خلص و معلومه، هیچ کس یعنی مشهور محققین قبول ندارن که میشه در شبهه مصداقی به خمر به عام منفصل رجوع کرد. کلام در اینه که ما میگیم اصلا مخصص رو عنوان العقد الفاسد نیومده، به عنوان عقد القمار فاسده، به الخم فاسده، اما عقد بیمه فاسده لملا، به معاتاتی فاسده لملا، شک در تخصیص ظاهر میشه. دلیل لبی اگر عنوان رو کشف کنه مثل اکمل کل عالم، دلیل لبی گفت المولا لا یعمر به اکرام ناسبی، این دلیل لبی کشف میکنه عنوان ناسبی خارج شده، تو باید دیگه نیست، باید دیگه نیست، از اکرم کل عالم فرض که نمیشه خارج بشه، از قضیه حقیقیه شارع چه میشه ناسد به ماه و شاران چه میداند در این عالم وجود عالم ناسبی کدام است، عالم غیر ناسبی کدام است، به ماه و شاران و مقندنون اونجا جز این که بیاد بگه اکرم کل عالم لیس به ناسبی، راه دیگه این نداره، دلیل نبی کشف بکنه عنوان کلی خارج شده، یعنی مولا تصدی و تصدیق رو واگذار کرده به ما. اما اگه دلیل نبی بیش از خروج فرد اقتضا نکنه، قدر متعقل اینه که اکرم جیرانی که مولا امن نمی کنه به اکرام جار ناسبی، قدر متعقل اینه که خروج زید ناسبی رو خارج کرد، امری که شک میکنیم ناسبی سرد شک میشه در خروج اون، شک در تخصیص جاری، اصالت العموم جاری میشه. عقوب العقود هم همینه، این وجه اول پس درست نشد. وجه دوم اشکال اثباتی ادعای انصراف که آقا اصلا این آیه در مقام بیان وفا نه در مقام بیان نفوذ، ولذا نفوذ از مفروغ عنه، یعنی اصل یعنی به عنوان اصل موضوعی گرفته شده. العقد النافذ یجب الوفاء به، اما عقد نافذ کدام است؟ ظهور این آیه که در مقام بیان نیست. اشکال دوم اشکال اثباتی، اشکال انصرافی. به نظر ما اگر مبنای ما در اوفو بالعقود این باشه که اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، ارشاد به عدم نفوذ فرد، که مبنای مرحوم آلخویه در اول خیارات مراجعه کنید جلد 6 مصباح الفقاهه همون صفحه های اول مصباح الفقاهه میگه اوفو بالعقود تکلیف نیست. چرا؟ یعنی که وفا یعنی اتمام، یوفیهم اینکه اجورهم یا وفاء حساب یعنی پر کردن حساب، وفاء پر کردن، به سرمنزل رساندن، نیم کار ول نکردن. اوفو بالعهود یعنی عقد رو به پایان برسانید، یعنی عقد رو به سرمنزل مقصود برسانید. صفحه 25 مصباح الفقاهه جلد 6 می‌فرماید که اوفو بالعهود وفا در مقابل فسقه، ای لا تفسخ العهود. خب فسقه است که حرام تکلیفی نیست، پس نهی از فسق میشه ارشاد به عدم نفوذ فسق. اگه مبنای ما این باشه، انصاف اینه که اشکال انصراف قویه. اگه آیه بیومد بگفت یا ایها الذین آمنوا لا تفسخوا العقود، از این حیث عدم نفوذ فسخ رو مطرح میکنه. عدم نفوذ فسخ مثل که بگیم النکاح لازمون، النکاح لازمون میخواد بگه نکاح قابل فسخ، قابل اقامه نیست. اما کدوم نکاح صحیح است؟ بعد از جای دیگه بفهمید. اگر واقعا آیه اصول قول این باشه العقد لازمون، العقد لا ينفسخ بالفسخ، انصافش اینه که انصراف داره. در مقام بیان این که کدام عقد صحیح است کدام عقد صحیح نیست، ولا اقل من الشرط. بله میگه هیچ عقدی را فسخ نکنید که فسخ شما نافذ نیست. هیچ قانونی نه فسخ عقد بدون رضای طرف مقابل نافذ نیست. اینو بدن قانونو بدن دست شما، شما این قانون رو به عنوان دلیل صحت عقد به کار میبرید یا دلیل لزوم عقد؟ واقعش اینه که من اگر این قانون اینجوری بود که میگفتن فسق عقد بدون رضای طرف مقابل نافذ نیست، جرأت نمی کردم بگم عقد بیمه نمی دونم صحیح یا نه، توسط کنیم به این قانون. خب قانون چه ربطی داره به نفوذ؟ قانون میگه فسق عقد بدون رضای طرف مقابل نافذ نیست، اصلا حیث عدم نفوذ فسق ها میگه. حیث عدم نفوذ فسق در مقام بیان این نیست که کدوم عقد نافذ از سیاد نفته، اون مقام اثبات قاطره. یعنی از اول اصلا ظهور این خطاب اینه که این حیثو داره بیان میکنه، مثل فکل اون ما امسکن علیکم چطور میگن در مقام بیان نیست که موضع گاز گرفتن کلب معلم پاکه، چون میخواد بگه این حیوان مذکر کلون، یعنی مذکر. این آیه میخواد بگه فسق نافذ نیست، اصل در عقد لزوم است نه جواز. خیلی بدن دست شما جاهایی که شک دارید عقد صحیح است یا فاسد است، میتونید به این قانون توسل کنید. انصافش اینه که لااقل من الشک نمیشه به این قانون توسل کرد. پس جواب اشکال اثباتی اینه که مبتنی بر نظر کسانی مثل حضرت امام و ما هم قبول کردیم اوفو بالعقود امر تکلیفی است به وفا عملی. جناب اخوی وفا در لغت معنی اتمام پر کردن اومده، ولی وفا به نظر وفا به وعد عرفان یعنی وفا عملی، این التزام. اون وقت میگه وفا به وعد بکن، نه اینکه وعدت رو به اون به پایان برسان، یعنی نه به وعدت وفا کنه. امروز به وعدت وفا کنه تا فردا خدا بزرگ وعده بده هر روز حتی یه نوشابه برای شما بخره. میگه به وعدت وفا کنه، یعنی بیا امروز نوشابه بخره، حالا فردا هم باز دو وقتایی میگه به وعدت وفا کن، پس فردا میگه به وعدت وفا کن. وفا یعنی التزام عملی. آقایی که میگن وفادار هست، مثلا وفادار هست، این معنیش اینه که یعنی عاقبت به خیر میشه. خیلی که عاقبت به خیر میشه، عاقبت بشه فعلا وفادار، یعنی التزام عملی داره. وفاء عملیه به یعنی التزام عملی، بعد ترتیب آثار است. خب وقتی اینجور شد میگه وفا عملی کنید به عقدها. خب اصلا این وفا عملی بکنید هم اثبات صحت میکنه هم اثبات لزوم. میگه وفا عملی کنید عقد، هم میفهمید عقد صحیحه هم اطلاقش میفهماند که وفا عملی بعد واجبه، حتی بعد از اینکه بگی فسختو. وفا عملی بعد واجب است از روز اولی که عقد تشکیل میشه تا آخر، ولو در اثنایش هم فسختو هم بگی. ما از این جا هم کشف لزوم میکنیم هم کشف صحت. بقیه اشکال ها انشاءالله فردا.